die Sachen geordnet, wenn man es noch mit der Schirm hat und Mann und Blut hat, Lau ist so nie. Baut er noch, was ist er noch und Lau, immer die Schirm hier. Schon eh, da war es auch mit Mann und Lau und die Sarutsche da hat.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اصول اخلاق اسلامی. اخلاق با اینکه یک علم شناخته می شود در این حال این وحدت و توافق نظری میان علما در اخلاق وجود ندارد مگر در بعضی از مسائل خاص اخلاقی. علت اساسیش این است که هر روش اخلاقی یا به اصطلاح سیستم اخلاقی بستگی زیادی دارد به طرز ارزیابی اشیاء، بستگی دارد به ارزیابی ها و ارزیابی ها بستگی دارد به جهان‌بینی ها، یعنی به طرز اعتقاد و تفکری که انسان درباره جهان داشته باشه. هر نوع تفکری که انسان درباره جهان داشته باشه تأثیری دارد در این که اشیاء را چجور ارزیابی بکنند و اون ارزیابی ها هم تأثیر دارد در روش اخلاقی که بخواد پیشنهاد بکند، به صورت یک مکتب بخواد پیشنهاد بکند. بنابراین اون چرا که ما اخلاق اسلامی می نامیم خود به خود اینجور است که وابستگی پیدا می کند به این که ما ارزش های اسلامی را درک بکنیم و اون هم بستگی زیادی دارد به این که جهانبینی اسلام را بشناسیم. ولی ما دیگه وارد مسئله جهانبینی اسلامی و یا ارزش های اسلامی و این حرف را از بعد خیلی خارج بشیم و بحث ما طولانی بشه. این در فقط به صورت یه مقدمه با در ذهن خودمون بسپاریم تا اون اصول اخلاق اسلامی را که بیان می کنیم روشن بشود. از خانم که یکی از مسائلی که در اخلاق اسلامی هست و ما هفته گذشته اشاره کردیم و وعده کردیم که در این جلسه بحث بکنیم و عرض کردیم که این یک اصلی است که خیلی بهش ظلم شده در جهان اسلام و در نزد علمای اسلامی، یعنی حقش شناخته نشده از این اصل، مورد توجه واقع نشده است و بلکه برعکس روی یک جهاتی، روی یک افرادکاری ها در یک جهاتی بر ضد اون خیلی تبلیغ شده است و همون هم یعنی همین انحراف از این اصل تأثیر فراوانی داشته است در انحطاط اخلاقی مسلمین و در انحطاط اجتماعی مسلمین. اون یه مسئله ایست در اخلاق اسلامی که خیلی هم روی او تکیه شده است به نام اصل کرامت نفس. حالا این به این اصل به این تعبیر ما عرض میکنیم چون تعبیر دیگر پیدا نکردیم. اصل کرامت نفس یعنی سوق دادن نفوس به یک نوع احساس بزرگواری و یک نوع احساس منش. وقتی که میخوان که افراد را از یک عده رذایل اخلاقی به اصطلاح باز بدارند و به یک عده فضائل به اصطلاح وادار بکنند، یه نوع منش خاصی را در او تحریک میکنن، یعنی در واقع یه نوع غروری را میخواد در او ایجاد بکنن. و این کمی همچی چیزی بوده، یه چیزی بوده که منش درش تقویت میشده و غرور در ایجاد میشده با اخلاق معمولی کلاسیک به اصطلاح که در دنیای اسلام رواج داشته، که در عالم علم و در عالم نظر اخلاق سقراطی بوده و در عالم عمل اخلاق عرفانی و این اخلاق صوفیانه. چون با اینها سازگار نبوده این مطلب، این خود به خود در بود و درکش هم یه خود مشکل بوده، تنها ناسازگاری هم نیست، درکش و تشخیصش و تمیز دارنش از یه چیزهایی که خود اسلام هم اونها را بد میداند تشخیصش مشکل بوده، خود به خود این در بوته فراموشی آمده. حالا توجه بفرمایید، یه مطلب هست که البته ما هم قبول داریم و این است که در اخلاق، اونی که اخلاق به معنی واقعی است، یک پایش در شکستن خودی این خودپرستی میشه گفت که تمام روش‌هایی که در دنیا هست و نام اخلاق رو اونها میشه گذاشت، نه نام تربیت، تربیت ممکنه منافات نداشته باشه، اونی که نام مقدس اخلاق به اصطلاح روش گذاشته میشود، همیشه بشر رو دعوت میکند که خودخواه نباشد، خودبین نباشد، خودپرست نباشد. ببینید این خودی را در وجود انسان میخوان سوز کند. اخلاق همیشه متوجه این است که این خودی را در وجود انسان سوز کند، خود را بشکن. و این همینطور تا حدودی همینطور هم هست، منطقه شما بحث ما در قرب شکستن و اوزگاه چجوری باید باشه او را عرض میکنیم. در اسلام هم عجب بد است، چون خودبینیست دیگه. در اسلام خودپرستی به طور کلی بد است، باید انسان توجه در مقابل این خودی نوع قرار میگیرد، اونی که در مقابل این خودی هست نوع است. احبب لنفسک ما تحب و لغیرک، هر چه را برای خود دوست داری برای غیر دوست بدار. این دوست داشتن چطور میشه؟ دوست داشتن که به زور جبر نیست، اینه که انسان در واقع از خودی میاد بیرون، یک نوع آمیختگی که انگوه هست بین او و دیگران، یعنی همین جوری که خود رو دوست دارد دیگری رو دوست دارد، مثل اینکه دیگران هم در قلمرو این خودی وارد میشن. این سدی که میان خودش و دیگران کشیده برای جلب منفعت و برای دفع مضرت، این سد شکسته میشود، همه اونها به منزله عضوی از اعضای او میشوند. در یک کتاب خود نمیادم نیست کجا که همین مضمون را که احبب لنفسک ما تحب لغیرک، این از مضمونهایی است که در تمام ادیان دنیا این جمله نمیشه پیدا کرد. و خب عجیب هم نیست باید همینجور باید باشه، این جمله و این مضمون در تمام ادیان دنیا وجود داره. بنابراین پس انسان باید خود را بشکند، یعنی اون حصاری که میان خودش و میان دیگران قرار داره که اینجا میشه من و او میشه بعد غیر. توجه کردید؟ برای من همیشه منافع جلب میکنن و از من مقاصد را دفع میکنن، ولی به سرنوشت دیگران هیچ علاقه نداره، نه به منفعت اونها نه به دفع مضرت اونها. و چون اینجور هست قهرن اونها را در خدمت خودش میگیرد، یعنی مصالح اونها را صدای منافع خودش میکنه. این چیزی است که در اخلاق حتما باید شکسته بشود، اصول اخلاقی نه. حالا این منتاج روی چه پایه‌ای باید قرار داد این را؟ ما چکار بکنیم؟ به صرف این که ما بگیم به افراد بشر ای افراد خودپرست نباشید، نوع‌پرست باشید، با گفتن که درست میشه غریزه انسان حکم میکنه که انسان خودش رو دوست داشته باشه. پس یه چیز دیگر اینجا باید باشه. اینجاست که اون مسئله معروف وجدان آمده است. گفتن در ضمیر انسان یک قوه‌ای وجود دارد که اون قوه اسمش وجدان است. این قوه که نامش وجدان هست، این مانع است، این خصوصیت هست درش که در برابر دیگران احساس تکلیف می کند، احساس وظیفه می کند. توجه شدید؟ البته میگه خودش دوست دارد، ولی در برابر دیگران هم در فطرتش یک احساس وظیفه‌ای هست، احساس تکلیفی هست. توجه می‌فرمایید؟ راجع به وجدان چون خیلی بحث دامنه‌داری هست، باز من الان بحث نمی‌کنم. اگر یه وقتی لازم شد و آقایان سوال کردن روش بحث می‌کنید. خیلی بحث عالیه هم هست این بحث وجدان. خانم تو اینها از این فیلسوفان اخیر که روی اخلاق بحث کردن، روی مسئله وجدان خیلی تکیه کردن، خیلی تکیه کردن و او به اصالت وجدان قائل است و میگن که به وصیت خودش هم ظاهرن هست، دستور داده که روی قبلش یک جمله این بینیسن و شاید یا دیگران به اصطلاح به عنوان بهترین جمله از جمله هاش انتخاب کردن که روی قبلش نوشتن، این است که دو چیز است که اعجاب انسان را برمی انگیزد. یکی آسمان پرستاره‌ای که در بالای سر ما قرار گرفته است و دیگر وجدانی که در زمین ما قرار دارد. چون او اونجور فکر میکند که واقعا در زمین انسان یک قوهی وجود دارد به نام وجدان که این قوه مافوق مسئله خودخواهی فردی و اساس یک احساس وظیفه است در مقابل دیگران. خب این نظر اصطلاح مالی که در فطرت و طبیعت انسان برای اخلاق یه عده قائل شده اند این است. این حد اکثر مالی است که گفتن، ولی این در اخلاق منفک از خداست، یعنی اخلاقی که نخواهی پای خدا را در میان بیاریم. اگر اخلاقی باشد که پای خدا در میان بیاد، یک پایه دیگر غیر از وجدان به معنی احساس تکلیف به وجود میاد، یک نوع وجدان دیگر به وجود میاد و اون احساس محبت است، نه تنها احساس تکلیف. و احساس محبت هست نسبت به دیگران به این معنی که واقعا خود انسان و شخصیت انسان توسعه پیدا می کند. یعنی هم احبب لناس ما تحب لنفسک می شود، نه فقط در مقابل دیگران فقط احساس تکلیف می کنم، از دیگران دوست دارم به موجب این که همجور که خودم رو دوست دارم و به حکم یک وظیفه وجدانی برای خودم کار نمی کنم، بلکه به حکم یک خریده فطری برای خودم کار می کنم و به حکم نیروی محبت کار می کنم، اومد به حکم نیروی محبتم کار می کنم. خب پس البته این با اون وجدان ملاقات نداره، یه چیز علاوه است، یه چیز زائد است. پس برای خروج از خودی که پایه اساسیه، یا بگیم یکی از پایه های اساسی اخلاق هست، بشارت اساسی ترین پایه اخلاق هست، باید از خودی بشر بیرون برود. چه بکنیم که بشر از خودی بیرون برود؟ یا باید مسئله خدا در میان بیاد تا اینکه این محبت توسعه پیدا بکند، یا لااقل به قول کانت و کسانی که قائل هستند به وجدان فطری که البته او را ما مخالف نیستیم، هر همچه چیزی قائل به وجدان بشود که انسان دارای وجدان است. بنابراین اگر یک مکتبی فلسفی، اگر یک نوع جهانبینی در جهان باشد که نه از نظر جهان قائل به خدا باشد و نه از نظر انسان قائل به وجدان باشد، به نظر من دیگه نمیتوند اون پایه اساسی اخلاق را که خودی باشد، یعنی بیرون رفتن از خودی باشد، اون پایه را تصدیق بکند. دیگه راهی نیست. مسئله خدا و خلقت و هدفهای خلقت و از این حرفا که در کار نیست. ضمیر انسان هم که بالفطره دارای چنین وجدان و چنین احساس تکلیفی در مقابل نوع اگر بگیم نیست،
اون وقت اخلاق به معنی مطلوب مقدس بر بسای اخلاق بگیم آقا ما صلح‌خواه هستیم در دنیا. چرا صلح‌خواه هستیم؟
این خواستن رو کی به تو داده؟ تو که اعتقاد به خدا نداری، اعتقاد به وجدانم نداری و زندگی هم سراسر برای تو جنبه شخصی و تنازع بلاست، پس قرآن دروغ میگی. نمیخوام بگم همه این مادی این دروغ میگن، میخوام بگم اگر خواست میگن با فلسفهشون تناقض داره، فلسفه دروغ میگه. خودشون واقعا چون یک انسان واقعی ممکنه هم وجدان واقعی همون که منکر وجدان هم هست که وجدان داره و منکر وجدان هست در عمل داره. لذا اون هفته عرض کردیم که کسانی امثال راسل که در باب اخلاق از کنم نه قائل به وجدان هستن و نه قائل به خدا، اخلاقشون عقیم است. و به نظر گفتم شما خودم یادم میره که از کسانی که میان عملش یعنی شعارهاش و میان فلسفهش تناقض کامل برقرار این راسته. من سه نفر پیدا کردم که میان فلسفهشو و میان شعارهاشون تناقض کامله، یکی کارل مارکس، یکی فروید، یکی میراسی. مارکس در مسئله اقتصادی و ارزش اضافی جوری فلسفه بافته که صد درصد تصدیق میکنه سرمایه داری را، ولی شعارش علیه سرمایه داری و به نفع کارگر هاست. فروید در فلسفهش اونچنان فلسفهش روحیست که یه فلسفه ماوراء طبیعی میشه، در صورت در انتخابش برعکس مادیست. راسل هم اصلا شعارش در دنیا انسان دوستی و اخلاق و فراق این بچه ها که دنبالش رفتن رو یعنی شعارات دنبالش رفتن، در صورتی که در فلسفهش به کلی ریشه اخلاق رو میزنن. میگه پایه اخلاق هماهنگ کردن منافع خود با منافع دیگران است. خب برای چی انسان باید که هماهنگی بکند؟ به خاطر اینکه اگر هماهنگی نکند منفعت خودش محفوظ نیست. خب این تا وقتی است که انسان میترسد از منفعت خودش که اگر هماهنگی هنزور، وقتی انسان در میان چند تا هنزور قرار گرفت این فکر براش پیدا میشه برای اینکه منفعت خودم تأمین بکنم منافع دیگر را رعایت کنم. اما اونجاش یک قدرت سرنزی به دست آورد و مطمئن شد که با لگد مال کردن منافع دیگر منفعتش هیچ آسیبی نمیبیند. یه اخلاق چه زمانتی داره؟ هیچی میگه بکن. همون که در اونجا در محیط همزوری میگفت نکن، در محیط برتری میگوید به این که نه پامال کن. پس ولی ما البته این پایه اساسی را در اخلاق میپذیریم که اخلاق باید که تربیت اخلاقی اون تربیتیست که خودی را بشکند، به این معنی که این صد را از میان فرد و میان دیگران بردارد، حد اقلش احساس تکلیف بکند در برابر دیگران و حد اکثرش این است که احساس محبت بکند نسبت به دیگران. رضا پیامبران پیام محبت به میان مردم آوردن، نه فقط پیام تکلیف و انجام وظیفه. خوب تا اینجا در اسلام که این همه راجع به خودخواهی با خودخواهی مبارزه شده است، در این حال یک چیز دیگری دیده می شود که به نظر می رسد تناقضی وجود دارد و او این است که با ما می بینیم که یک چیز دیگری به نام کرامت نفس وجود دارد که در اونجا سوق می ده انسان و به منش، یعنی اون منش را همه خودیست دیگه. خب به نظر مثل این منش همه خودیست، میخواد این منش رو در انسان زنده بکند، این عیانیت رو میخواد در انسان زنده بکند، این توجه به شخصیت رو میخواد زنده بکند، یک نوع غرور را میخواد زنده بکند. حتما آیه با اون اصل اساسی اخلاق که مبارزه با خودخواهی و خودپرستیست منافات دارد یا منافات ندارد؟ متصرفه ای و تعال همیشه خیال کردن منافات دارن، یعنی عملا اینجور خیال کردن منافات دارن و لحاظه جور دیگه چیز کردن. اینجا من یه قسمتی از یاد داشته خیلی سابق خودم
اول از جنبه منفی از اخلاق صوفیانه به اصطلاح براتون میخونم، بعد اون وقت راجع به خود اسلام عرض میکنم خدمت. خیلی این از نظر تاریخی اجتماعی خیلی قابل توجه است. در نهج البلاغه یک خطبه ای هست، خطبه خیلی عارفانه ای، چند خطبه عارفانه در نهج البلاغه هست که واقعا هم عالی است. یه خطبه ایست که راجع به ذکر یاد خدا بودن و خاصیت این که دل انسان در یاد خدا باشد چیز خیلی پاکیزه و عالی است. ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد المقره و تبصر به بعد العشره و تنقاد به بعد المعانده الاخر. ابن عبد الحدید که مرد فوق العاده عدیبی هم هست، نهج البلاغه را شرح کرده است. به مناسبت این خطبه یک فصل مشبعی در اخلاق و عرفان و سیر و سلوک این چیزا بست به عنوان تأیید. ولی وقتی که شما اینها را وارد میشید میبینید اساسا با این خطبه و این روحی و خطبه کوچکترین مشابهتی نیست، حتی ضد یک دیگر است، فقط در اسم با هم دیگر شریک است. در اونجا این چیزه نارم میکنه، میگه که از جمله این است که من یادم هست سلام علیکم، میگوید که دعا انسان بعد مشاهیر صوفیه. میگه یه مردی یک بعضی از مشاهیر باشه از مشایخ متصرفه را به خانه خودش دعوت کرد و این رفت در منزلش، بعد که رفت منزلت خواست با این خودش دعوت کرد و او رفت. بار دیگر با همون به دعوت کرد، با دقیقه هم در خونش مدرد ردش کرد، مدرد این تقدیر منه، ردش کرد متصرفه را به خانه خودش دعوت کرد و این رفت در منزلش، بعد که رفت منزلت خواست با این خودش دعوت کرد و او رفت. بار دیگر با همون به دعوت کرد، با دقیقه هم در خونش مدرد ردش کرد، هم مهدرات این تقدیر منه، ردش کرد نکه مهدرات خواست. در این سوم باز همون رو دعوت کرد، باز آمد در خونش، باز ردش کرد، نه اینکه مهدرات خواست که تبیری مقالت بود، باز اون هیچ چه نگفته رفت. در اون نه بهش رسید و خیلی تمجیدش کرد، گفت واقعا تو چه اخلاق خوبی داری، من سه بار تو خودم دعوت کردم برای در خونم برگردوندم و تو هیچ چه نگفتی. گفت نه این مهم نیست، این همون اخلاق سگان است، این بالاتر از اون که دیگه نیست. سگی را شما اگر بخواهید وقتی که به اصطلاح چیزی دعوتش میکنید میاد، وقتی هم زرجه شدید زرجه خاصیت سگینه، وقتی بخوانی میاد، وقتی هم زرجهش بکنید زرجه شدید، باز بعد از زرجه آنها بخوانی میاد. یعنی این مقدار تحمل حقارت را در مقابل دیگران اجازه میدهیم، این را یک چیز بزرگ. از ابراهیم ادهم نقل میکنم اونجا که میگوید که من عرض کنم که سه موقف برای من پیش آمد که از هر وقت دیگر مثلا بیشتر اونها رو دوست دارم. یکی این که در مسافرت های کجا که رفته بودم، توی مسجدی بودم و مریض بودم و جام نداشتم، به اینجایی نداشتم، مریض بودم، تو مسجد افتاده بودم، یک فراش مسجد آمد من گفت برای اینجا مسجد جایی خوابیدن هم و من نمیتونستم بلانشم، مریض بودم اساسا. بعد این لنگ من گرفت کشید من از مسجد انداخت این کوچه. این یکی از بهترین به اصطلاح وقتهاییست که میگه که من احساس کردم در اون خودم، نمیگه من در اون وقت چیزی احساس کردم، دیدم من اینقدر حقیر هستم، من تبین اینقدر من کوچک و حقیر هستم، در بدر این فراش خودش از حقیرترین طبقات مردم است که این از من در لنگ من گرفتیم مثل این لنگ حیوان میکشه بیرون. اینقدر چون احساس کردم اینقدر در نظرها کوچک هستم خیلی خوشبختم بیرون. یکی دیگه هم این که یه وقتی من در کشتی سوار بودم و در کشتی یه مرد مزهارچی بود، یعنی یه مرد بطال به اصطلاح چیز، حالا میدونم تعبیر فرنگی و فارسی این روشید که مردم میخندون خیلی، درخش بر نخوند. یه درخش اونجا بود. راست نیست. یه درخش اونجا بود و غذا میخوند. دور خودش جمع کرده بود و نقل میکرد. در فلان جنگ رفته بودیم چه خواب میکردیم. برای شوخی. بعد گفت که مثلا وقتی خواهیه که یه آدمی را از اینا دشمن گرفتیم چه کار کردیم. دور مجلس نگاه کرد از من خستر کسی پیدا نکردیم. موهای من گرفت چشمی کشید اینجا و گفت اینجا اینجا رو کشیدیم. و مردم میخندیدم. و امثال اینها و امثال اینجور قضایا خیلی هم از اینجور قضایا نقل میکنه. حالا اینها شما داشته باشید. از نظر اسلام هیچ اینها اخلاق خوب نیست و بلکه ممنوع است. یعنی تن دادن به این مقدار حقارت، بلکه به حقارت و حقارت هر محضری، تن دادن به حقارت در اسلام یک عمل حرام حرام است. حالا اجازه بدید من اون چیزایی که اینجا هست اون رو بخونم دیگه رو میتونم پیدا کنم براتون. این جمله‌های زیاد را خونده بشه تا درست من نمیشه. اولا در خود قرآن این تعبیر زیاد است و قابل توجه. با این که ما در اخلاق میگیم اساس اخلاق بر این است که انسان خود را فراموش بکند، قرآن خود را فراموش کردن را یک عقوبت الهی میشمارد. پس معلوم میشه قرآن به یک نوع توجه به خود علاقه داره که انسان باز خودش را فراموش نکنه. میفرماد ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون که در سوره حشر هم ظاهره. شما نباشید مانند کسانی که خدا را فراموش کردند. و چون خدا را فراموش کردند عقوبتشون این شد که خداوند خودشون را از یاد خودشون برد. یعنی خدا کاری کرد که خودشون را فراموش کرد. نقطه مقابل اکسنالی به قضیه این است دیگه. پس اگر کسی در یاد خدا باشد و مورد مهر و محبت الهی باشد، خدا خودش را به یاد خودش دارد، نه اینکه خودش از خودش می فراموشاند. در بعض آیات دیگر هست قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. نه این که انسان در باب ضرر خیلی فکر میکنه ضرر کردیم. بگو به مردم که کسانی ضرر زیانکار واقعی کسانی هستن که خودشون را ضرر کردن، خودشون را باختن، خودشون را انسان مالش ببازد و حتی جانش ببازد، مهم نیست که خودش را انسان ببازد. در کلمات امیر المومنین است من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهواتو. خیلی عجیبه این جمله. اون کسی که نفس خودش براش کریم باشه، بزرگوار باشه، در خودش احساس بزرگی و بزرگواری بکنه، شهوات در برابرش آسانه. یعنی ترک کردن شهوات براش آسانه. مقصود اینه اگر انسان خودش رو درک بکند و خودش رو بیابد و بزرگواری خودش رو بیابد، ترک شهوات کردن خیلی براش آسان. افرادی در مقابل شهوات عاجز و زبون هستن که اون کرامت رو در نفس خودشون احساس نمی کنن. خب از این جمله همین قد معلوم میشه که یه چیزی هست به نام کرامت که اگر اون کرامت در نفس انسان وجود داشته باشه، خاصیت و اثرش این است که مخالفت با شهوات خیلی براش آسان. جمله دیگر اکثر این قضیه در یه روایت دیگر از امام هادی من هانت علیه نفسو فلا تعمل شره. یعنی اگر کسی خودش در نظر خودش موهون بود، اگر خودش در نظر خودش کوچک بود، اگر شخصیت واقعیش از دست داده بود، از شر او اطمینان نداشته باشه. همه اینها در جمله‌ای که بعد عرض می‌کنم توضیح بیشتر بده خواهد شد. نفس انسان وجود داشته باشه، خاصیت و اثرش این است که مخالفت با شهوات خیلی براش آسان. جمله دیگر، عکس این قضیه در یه روایت دیگرش از امام هادی، من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. یعنی اگر کسی خودش در نظر خودش موهون بود، اگر خودش در نظر خودش کوچک بود، اگر شخصیت واقعیش از دست داده بود، از شر او اطمینان نداشته باشه. همه اینها در جمله‌ای که بعد عرض میکنم توضیح بیشتر داده خواهد شد. در این دو جمله ما دیدیم کارهای خوب و کارهای بد وابسته شده است به اینکه انسان کرامت نفس داشته باشد یا به اصطلاح مهانت نفس داشته باشد. در یه جمله معروفی هست، در یه حدیث معروف ابوالجهل میگه لا دین لمن لا مروت له، مروت المردانگی. اون کسی که مردانگی نداشته باشد دین نداره. خب این مردانگی وقتی میگن آخه یه نوع احساس شخصیت اسباب در اینجا. در دنباله همین جهنجات که ان اعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا، بلند قدرترین مردم، بزرگ مرتبه ترین مردم کسی است که دنیا را برای خودش قیمت نمیشمارد، برای خودش، یعنی خودش را مافوق تمام جهان میشمارد. ولی اینجا صحبت نفس میاد و اهمیت دادن به نفس رو یاد. امام سجاد مضمونی نزدیک به این دارد، من کرمت علیه نفس و هانت علیه دنیا، هانت علیه دنیا. از امام سوال کردن من اعظم الناس خطرا، از همه مردم بزرگتر کیست، با اهمیت تر کیست؟ فرمود که من لم یرد دنیا خطرا لنفسه، اون کسی که تمام دنیا را در مقابل خودش برای خودش اهمیت خطر قائل نیست. خطر یا اهمیت از خواهد. میدونیم که در اخلاق صوفیانه یکی از چیزهایی که ممدوح است و توصیه شده است برای خودشکنی تکبی، و یه سری هم که گدایی در میان ما خیلی رایج شده و ریشه اخلاقی داشته است. البته این گدایی که بعد به وجود آمده گدای عرفی هستن، یعنی یه عده بودن که واقعا میرفتن گدایی میکردن، نه از نظر این که بخوان حتما یه چیزی به اصطلاح گرفته باشه، شاید همونی میگرفتن بعد انفاق میکردن، گدایی میکردن برای اینکه بیشتر نفس خودشون رو خرد کرده باشن، آبروی خودشون به اصطلاح بریدن، به این را ممدوح میشمردن. ولی ما در اخلاق اسلامی از جمله چیزهایی که سخت مذمت داره، ولی حرام اولا که خود گدایی، کلی دست حاجت پیش دیگران بردن مذموم است، ولی گدایی نباشه، به شکل دیگری باشه. فرمود که طلب الحوائج الى الناس مذلت للحیات و مذهبت للحیات و استخفاف بالوقار، حاجت از مردم نیاز کردن پیش مردم برای زندگی انسان مذلت است. یعنی انسان نباید مذلت مرتکب بشه. این مذلت را به عنوان چیزی که نباید انسان مرتکب بشود ذکر میکنن. حیا را میبرد و استخفاف بالوقار، وقار انسان را کم میکنه. پس وقار انسان باید داشته باشه، عظمت و عظمت باید در نظر مردم داشته باشه، هرچی بیشتر داشته باشه خوبه. باید بیر تمام اینها سوق دادن به نوع این منش هست. جمله ایست از امام صادق راجع به این که دنبال طلب معیشت برید، دنبال طلب روزه برید، ولی حد وسطی را رعایت کنید. نه حریص باشید، حریصی که فقط با به دنیا خوش نموده است و به دنیا اطمینان پیدا کرده است. یعنی ما برای دنیا چیزی رو نمی‌شناسیم. نه حریص باشید و نه مزیر، یعنی کسی که تأثیر میکند وجود خودش را و قوای وجود خودش را. بعد در اینجا فهمید که ولیکن انزل نفسک من ذالک منزلت المنصف المتعفف، خود را به جای یک آدمی بگذار میانرو و متعفف، یعنی اطاف را رعایت میکنه. ترتا نفسک ان منزلت الواهن الضعیف، که خودت را از جایگاه اشخاص سست و اشخاص ضعیف بالاتر ببر. این خودش دستور اخلاقی است. در دستور اخلاقی میگه خودت را در درجه مردم پست و ضعیف نیار. برای زندگی خودت را با کار خودت و با نیروی خودت اداره بکن، که اگر نه در نظرها پست میشی و نباید در نظرها پست میشی. در نظر میرسی ضد و دستور اخلاقی است، میگه خود را بشکن. ولی نه، یه جمله معروفی در حضرت امیر که در نهج البلاغه است در اون وصیت به امام حسن، یه جمله معروف دیگری است که خیلی شنیدید از امام حسین. و ببینید اینا چیست. جمله‌ای که از حضرت امیر است این است: اکرم نفسک من کل دنیه. فکر جان با کلمه اکرم هم ذکر کرده. گرامی بشمار خودت را، نفس خودت را، از هر چیز پستی. گرامی بشمار یعنی بالاتر بشمار، محترم بشمار از این که آلودش بکنی. فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَابَ بِمَا تَبْدُلُ مِنْ نَفْتِكَ تَمَنَا. تو معنیش اینه هر چیزی را اگر مصرف بکنی عوض ممکنه داشته باشه. تو بیشتر متوجه مال و ثروته. مال و ثروت اگر از دستت برود باز عوض داره، میشه به دست بیاری. اما از نفست اگر چیزی را ببخشی، اگر از میان ببری، او دیگه عوض ندارن. از خودت، نفل خود اینجا. فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاقَ بِمَا تَغْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ سَمَنَا. چون در دنباله اکرم نفسک من کل دنیه است، معنیش اینه که به کابی چیز پست تن دادن از شخصیت خود و از نفس خود کاستن است. از مال کاستن عوض دارد، ولی از نفس کاستن، از شرافت کاستن، از حیثیت نفس کاستن دیگه عوض ندارد. هنوزم دنبال دارد. فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَابَ بِمَا تَبْدُلُ مِنْ نَفْسِكَ ثَمَنَا. عرض کنم که یه جمله که یادم هست که جمله معروفی است، بعد از این است که وَلَا تَكُنَ عَبْدَ غَيْرِكَ فَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا. بنده دیگران مباش و حالون که خداوند تو را آزاد آفریده است. اینا همش در این منش رو در انسان تقویت میکنه، هی غرور در او ایجاد میکنه. البته ما تغییر دیگری چون نداره میگیم غرور، چون غرور همیشه در اون معنی بد استعمال شده به نظر ما بد آمده، به اینا غرور بد نیست. هی داره یه نوع غرور ایجاد میکنه، بنده دیگری نباش. مجرد شده آقا آدم هرچی که بنده دیگری باشد که به اخلاق نزدیکتر است، خودی انسان بیشتر خورد می شود، بهتر است. ولی نه، همچه دستوری نمی دهد. بله، بعض از کلمات حضرت علی است: قدر الرجل على قدر همته و صدقه على قدر مروءته و عفته على قدر غیرته. قدر هر کسی به اندازه همتش، اندازه هر کسی هم اندازه همتش. هر اندازه همت داشته باشه قدرش اون هست. آدمی که همتش پست و کوچیکه خودش هم کوچیکه، اونی که همتش بلنده خودش هم بلنده بزرگه. شاهد هم دارید جمله دوم است: و صدقه علا قدر مروعته، راست گفتنش به اندازه مردانگیشه. یه خیلی حرفا، یعنی دروغ گفتن از نامردی و راست گفتن از مردانگی. هر اندازه که انسان بیشتر در خودش احساس و قوت و قدرت و شهامت و شجاعت، مردانی که وقتی میگیم که مرد دیگه مظهر قوت و قدرت و شجاعت دیگه اونجا از گفته میشه، هر اندازه انسان بیشتر در نفس خودش احساس و قدرت بکند، احساس قوت بکند، احساس توانایی بکند، بیشتر راست میگه، یعنی خودش مجبور نمیبینه به دروغ گفتن. و هر اندازه که انسان در خودش احساس حقارت بکند، احساس ضعف و ناتوانی بکند، دروغ میگوید. برای اینکه خودش میخواد خلاص بکنه، خودش میخواد نجات بدهد. از نظر ارزش دستوری معنی جمله اینه که مرد باش و راست بگو. با سوق دادن به اینو منش مرد باش، احساس مردانگی در خودت بکن تا راست بگو باشی. عفته او علی قدر غیرته، اینم جمله عجیبی است. عفت و پاک دامنی هر کس متناسب با غیرتش، غیرت مربوط به ناموس‌داری خود آدم. هر اندازه که آدم خودش ناموس‌دار باشد، یعنی پروا داشته باشد راجع به ناموس خودش، عفیف هم هست نسبت به ناموس دیگران، هم رعایت میکنه، چون درک میکنه این را، چون موضوع را درک میکند. و هر اندازه که انسان خودش بی‌غیرت‌تر باشد، به ناموس دیگران نسبت به ناموس دیگران بی‌پرواتر است. باز معنیش اینه که غیرت داشته باشید تا عفیف باشید. با این خود غیرت هم یک نوع احساس خودیست دیگه، یک نوع احساس منش هست که انسان باید داشته باشید. امام صادق فرمود لا تکن فظاً غلیظاً یکره الناس قربک، ولا تکن واهناً یحقرک من عرفک. نه اونچنان خشین و سخت باش که مردم از نزدیک شدن به تو کراهت داشته باشن، تندخو و بد اخلاق و اینجور نباش. ولا تکن واهناً یحقرک من عرفک، و نه هم پست باش که هر کسی که تو رو میبینه تحقیرت بکنه. همون زد درد صوفی ها، یعنی ما دستور میگیم که با مردم در مقابل مردم متواضع باشید، که مردم معاشرت با شما رو دوست داشته باشن، نه این که از معاشرت با شما کراهت داشته باشن. اما تواضع غیر از وهن است، غیر از پستی است. تواضع مرزش دوست داشتن دیگران است، بعد به اصطلاح و چسبیدن دیگران، و چسبیدن دیگران به او مثل یه ملاکی می شود که دو تا آجر رو به یه دیگر متصل می کنه، پیوند می دهن. اما مسئله معانت و وهن و پستی خاصیتش تحقیر دیگرانه که از چشم دیگران بیفتید. یعنی ما هرگز در اخلاق ما این نیست که بگیم آقا کاری بکنید که مردم شما رو حقیر بشمارن، مردم شما رو متواضع بشمارن، غیر این است که مردم شما رو حقیر و پست بشمارن. این نباید این دید. بله، عرض میکنم که خب همین هاست دیگه. حالا باز قسمت دیگه نگه باشین، باز هم ما به این مضمون و به این مضامین زیاد از در اسلام میتونیم پیدا بکنیم که این مردم را سوق دادن یک نوع این منش. حالا این سوال مطرح هست که آیا این با اون که پایه اخلاق و نفی خودی، یعنی با شکستن خودی هست، آیا منافات ندارد؟ نه، منافات ندارد. انسان دو تا خودی دارد، دو نوع شخصیت دارد، یه شخصیت حقیر پست پایین و یه شخصیت انسانی، و عبارت دیگر یه شخصیت حیوانی دارد که در شخصیت حیوانی جز آب و علف چیز دیگری را نمی فهمد، یعنی در اون حد قوا و غرایزش فقط اون ایجاب می کند. و یه شخصیت انسانی دارد که در اون شخصیت انسانی است که احساس عزت میکنند. همون آیه من الله عزت و من رسولی و للمؤمنین هم از همین قبیل است. بچه ولقد کرمنا بنی آدم هم معناش همین است. کرمنا معناش که ما محترم شمردیم، مثل اینکه انسان انسانی را محترم میشمارد، یعنی ما از کرامت را در ذات او قرار دادیم، این شرافت را در ذات او قرار دادیم که این شرافت را در ذات خودش احساس میکنه. نه اینها با یکدیگر منافات ندارند. ببینید یک وقت اون چیزی که در مقابل این من و در مقابل این خود قرار گرفتن دیگران هست، انسانهای دیگر هست، این حصار میان خود و انسانهای دیگر رو باید شکست، اون رو باید جز خود باید قرار داد. حد اقلش احساس وظیفه و تکلیف، حد اکثرش محبت میان، نه اونا داخل در حوزه وجود خود قرار بدید. این خودی یک باید شکست. یک حساری است میان انسان و میان یک سلسله کارها و یک سلسله صفات، نه میان افراد دیگر. اون حسار را چطور؟ اون حسار را باید حفظ کرد یا اون را باید شکست؟ یک حسار. یعنی آیا انسان همین جوری که باید حصار میان خود و افراد دیگر را بشکند و اونها را مثل خود بداند، خاطر مثل خود دانست، برای اونها دوست بدارد اون چه برای خود و برای اونها بد بشمارد اون چه برای خود بد بشمارد؟ آیا انسان باید حصار میان خودش را و میان یک سلسله کارهای پست اون حصارها را بشکند یا اونجا این حصار را باید محفوظ بدارد، خودش را مافوق بشمارد؟ حالا یه وقت من بگه آقا خودت را مافوق بشمار، یه مافوق افراد دیگر همیشه خودم را بشمارم؟ نه، که دستوری نرسیده که دیگران تحقیر کن و خودت مافوق افراد دیگر بشمار. یه وقت میگه آقا خودت را مافوق این بشمار که طمع داشته باشی به دیگران، خودت را مافوق دروغ بشمار، تا صحبت میخواد که یه جایی که پای دروغ میاد پای منفعت، بگو من برتر از این هستم که برای خاطر یک منفعتی دروغ بگویم، من برتر از این هستم که خیانت بکنم، من برتر از این هستم که چنین کار بدی را بکنم. وقتی که کارهای پس زدنی از کنم که اکرم نفسک من کل دنیه، نمیگه اکرم نفسک من کل انسان، میگه اکرم نفسک من کل دنیه. وقتی که پای این کارهای پست میاد خودت رو محترم بشمار، اونجا که باید خودت رو باید ببینی. درست مثل مثالش این است که یه تابلو عالی شما اینجا اگر داشته باشید، یه وقت شما میگن آقا این تابلو رو بزرگ بشمار، محترم بشمار، از این که توی اتاق بذاری که مردم بیان ببینن. میگه نه آقا، تابلو باید همینجا باشه، همه بیان تماشا کنن. یه من میگه آقا این تابلو رو بزرگ بشمار، محترم بشمار، از این که مثلا بچه ها بیان اینجا با زغال بهش بگنن که خرابش بکنن. میگه بله بله. وقتی پای این است که میخواد این شخصیت لگدمال بشود، خورد بشود، از میان برود، اینجا میگه این محترمش بشمار، نگذار این پستی ها و دناعت ها متوجه او بشود. اونجا ایش وقتی بخواد بگم نه این پای خودش از میان نمی رود، بلکه بزرگتر می شود، دیگران بزن بیاد ببینن، بعد دیگران بگونن بر ارزش و اعتبار او افزوده می شود. اشتباهی که در اخلاق صوفیانه هست این است، اینها اونجا که باید این فاصله میان خود و افراد دیگر رو بشکنن که در اون جهت هم شکستن، خوبم موفقیت داشتن و انسانم به اخلاق صوفیان و عارفانه، اونجایی که پای دوست داشتن سایر افراد است و اونجایی که پای خورد کردن حصار خود میل خود به افراد دیگر است، نوع دوستی و نوع خواهی خیلی هم خوب آمدن. نمیخوام بگم اونا اون توجه نداشتن، اون خوب گفتن، خوب هم نقاشی کردن، ولی دیگه این تفکیک در میان نیامده. آمدن مسئله تن دادن به ذلت ها و پستی ها و دناعت ها را هم به حساب اون خودی گذاشتن به این حساب رو آمدن شکستن، با این که باید از اون جهت حساب رو باید شکست و در این جهت حساب رو باید تقویت کرد، در اون جهت باید منش رو خوب کرد و در این جهت منش را و غرور رو باید تقویت کرد. حالا دو تا غرور معلوم میشه. یه وقت شما غرور دارید در مقابل افراد دیگر، یا شما غرور دارید در مقابل کارهای فرد،
اونجا باید غرور باید داشته باشید.
یک جمله خیلی خوبی ابن سینا دارد، الان یادم افتاد، اگر خوب یادم میامد خیلی خوب بود، میگه که چیز در رده به عارف در آخر اشارات میگه که چیز العارف من چیز میگه و تکبر علا چیز غیر الحق. خاصیت میگه این که انسان عارف بشود این است که از هر چه ماسب الله هست و هر چه ماسب الله هست بی اعتنا میشود. اینجور بی اعتنایی و اینجور تکبر با اونجور تواضعی که در سوره رسیده منافات نداره. اون تکبر بر غیر است، وقتی که انسان به خود مینازد و به غیر تکبر میکند. یه وقت انسان به خدا مینازد و به غیر تکبر میکند، یعنی خدا رو که دارم دیگه من نیازی به دیگران ندارم. پای نیاز که میاد دیگه غیر خدا هر که هست در نظرش ناچیز است. این تکبر است، اما تکبر من میدونم. خب یکی از اصول اخلاق اسلامی بازیافتن منش و بازیافتن شخصیت است، ولی شخصیت انسانی در برابر کارهای پس. در عین این که یکی از اصول اخلاق در جهان نه تنها در اسلام شکستن خودی بود به معنای برداشتن فاصله میان خود و سایر افراد نوع. یه حرف مهم جان
جمعه
احبت لناس مطور خود لغنش، کسی که بهتره بگم احبت لغنش مطور خود نفسه، شاید هم لغنش باشه، نه لناس هم که باشه برای همه مردم اون دوست بدار که برای خودت دوست بوده،
چون احبت لغنش مطور خود نفسه، چون اصل اینه که
خود خودت دوست بشه درست.
حالا به این میگه که اون چی که برای خودت دوست داری.
بله خب البته شادم، حالا من تعبیر الان یادم نیست که چی هست، ولی اونجا هم باشه معنیش اینه که بر ناس همه مردم، برای همه مردم اون چرا دوست بدار که برای خودت دوست
داری. بله این با تحلیم لغیره که
خب اگر لغیره که باشه
مطابق با همون احبب لناس مطابق بله نفسه که
بله خیلی خوب باشه دیگه.
نه مزدور من این جمعه باید گفت احبب لنفسه که ما تو ما تو بول غیره
نه نه خیلی دو دارم
چون سرکا سر بودی احبیل
من گفتم من
یه دفعه گفتین احبیل لغیره که ما تو بول نفسه احبیل لنفسه که ما تو بول غیره
نه من
نه خیلی
نه خیلی یکی گفتم عوضی یکی فرمدن احبیل لناس ما تو بول غیره که این درسته ما تو بول ناس ما توی کل نفسه که درسته
احبیل یک ما توی کل نفسه که
من درسته
اما احبیل هم قرار بودن نه اون من اون دیگه عرفتن هم که سمره ایکی خوابی سمره ایکی خوابی از سار دونیم بعد نفسیشم
از کنم که موضوع دوم اینه که ما اگر تعلیم کلیه تعلیمات اخلاقی و به خصوص تعلیم اسلامی رو در این خلاصه کنیم که تو باید مفید بهار اجتماع باشی و در راه تکامل اجتماع مفید باشی، این همه موضوع حل میشه. مثل اینی که به انسان بگن تو جواهری باید به درد مردم بخور، تو روشن نور هستی، تو لامپی هستی، بایستی برای روشنایی مردم مصرف بشی. اون وقت ضمن این که به درد مردم بخوره لازمش اینه تو گوهر هستی، واسه این که به درد مردم بخوری نباید خورد بشی، نباید تو لجن فرو بری، نباید لجن آلوده و کثیف بشی، یا تو لامپ هستی برای این که روشنایی به مردم بدی
و باید یه حالت روحی در افراد ایجاد بشه که منشه این عمل بشه. وقتی ما در اخلاق بحث میکنیم میخوایم ببینیم که ما چه جور حالت روحی و چه حسی را در طرف در بشر باید بیدار بکنیم که این نتیجه را ببخشد و ولی ما قبول داریم که اساس اخلاق مفید بودنه. اون کسانی که مسئله خودی را میگن که انسان خودخواهی را باید بریزد، در این که به همین نتیجه برسد، ولی خب پس دنبال ریشه و منبعش میرن. وقتی میخوان به این نتیجه برسن که انسان را به این شکل در بیارن برای همه مردم مفید باشید، فهمیدن که صرف این که بگن آقا برای همه مردم مفید باشید، کسی مفید نمیشه. ولی وقتی که آمدن گفتن آقا این خودپرستی بد چیزی، خوب انسان بزرگ باشد، دیگران هم مثل خودش بشمارد، ما اون نتیجه را دیدیم. توجه کردید؟ پس شما به ثمر اخلاق توجه دارید، ما ثمر را قبول داریم، ولی باید ما به ریشهش ببینیم که از نظر تربیت روحی و تقویم روحی کجای روح را باید خلاصه انگشتش گذاشت که این نتیجه را بیاره. دوم رای دومش این است که این را در جلسه آینده موضوع بحث ما خواهد بود. آیا اخلاق منحصر به اخلاقی است که نتیجهش این باشه که انسان به حال غیر مفید باشه؟ یا ممکنه بعضی قسمت هم اخلاق باشه که انسان به حال خود مفید باشه، اون هم اخلاق باشه؟ توجه کردید؟ من خودم به اصطلاحی از قدیم کردم که روشن اخلاق حقوقی و اخلاق حدودی. در اخلاق حدودی همین دوره، انسان همیشه باید متوجه دیگران باشد، حد خودش رعایت کنه، حتی به دیگران خدمت بکنه از دیگر. ولی یه مسئله دیگه هم هست، اخلاق اونم اخلاق به نظر من اینکه اون ضد اخلاق هست، با این که انسان باید حقوق خودش هم باید حفظ بکنه، باید مسئله مفیده برای غیر نیست، حتی برای خودم انسان باید میکنه باشد. پس بنابراین از این جهت این بیان یه خورده ضعیف و ناقص.
أسلفت عالبت نفس